سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی عقاب پیکار با شما هستیم. در نخست چند خبر. اوکراین یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه ملی مقاومت ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده است. در یک اعلامیه این جبهه ادعا شده که این حمله شام دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 کابل صورت گرفته که در آن 2 جنگجوی طالبان هم زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده که به اعضای جبهه مقاومت ملی در این حملات آسیبی نرسیده. این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. 169 خانواده پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گفته که 38 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 46 خانواده از راه ابریشم امروز و 63 خانواده دیگر از طریق اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان برگشتند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور سریع‌تر کرده است. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده. خرابی سرک‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حوادث ترافیکی یاد شده. مایک تایسون 58 ساله مسابقه‌اش را در امتیاز به جک پاول 27 ساله واگذار کرد. مایک تایسون قهرمان اسبق چندین مرتبه‌ای بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان است. او صبح امروز مقابل جک پاول 27 ساله یوتیوبر در ایالت تگزاس آمریکا وارد رینگ شد و در نهایت بازی را باخت. او بعد از بیش از 19 سال وارد رینگ بوکس شده بود. این مسابقه یکی از پردرآمدترین رقابت‌های رزمی جهان بود و تنها در نتفلیکس بیش از 120 میلیون نفر آن را خریداری کردند و صدها میلیون نفر نیز آن را در سراسر جهان تماشا کردند. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای در پایان 10 اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه واگذار شده و در آن در مورد افغانستان هم صحبت شده. طبق اعلامیه مشترک امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت به حقوق اساسی افغانها تاکید نموده و خواستار دوام کمک‌ها به افغانستان شده. اوکراین صبح صحبت تلفنی روز گذشته اولتاف شولتز صدر اعظم جرمنی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محکوم کرده. کیف این اقدام را یک تلاش تسکین خوانده که ممکن است روسیه به آن همچون یک نشانه ضعیف ببیند. وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در یک اعلامیه گفته که این گونه صحبت‌ها صرف برای پوتین در مورد کم شدن انزوای جهانی امیدواری می‌دهد. پایان خبرها. در ادامه برنامه دیار رسانه تازه تأسیس از سوی تعداد از خبرنگاران افغان مهاجر رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد. امروز 16 نوامبر برابر است با روز جهانی مدارا. شهروندان افغانستان چی میگویند؟
ما هم در این روز به شما باید بگویم که بله، عرضگاه شده که ما هم بی حوصله باشم و مدت خیلی کوتاه شده که پس از او بی حوصلگی پشیمان شده باشم.
شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از چالش های مختلف و از جمله کمبود شغل شکایت دارند.
دست و پنجه نرم میکند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم. مجبور هستم.
و در ادامه هم گزارش از جهان خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده خبرها از رادیو آزادی هستید. شماری از شهروندان دارای معلولیت در افغانستان از چالش‌های مختلف و جمله کمبود شغل شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که زمینه آموزش حرفه‌ای برایشان فراهم شده و آنها در رشته‌های مختلف آموزش ببینند. این در حالی است که به تازگی رئیس کمیته نروژ در افغانستان بر تعهد به بهبود معارف و ایجاد شغل برای افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شفیق که از ناحیه یک دست معلول است، سرپرستی یک خانواده 13 نفری در ولایت ننگرهار را به عهده دارد. او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه به درجه لیسانس از رشته اداره و دیپلماسی فارغ شده است، اکنون شغلی ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم. مجبور هستم. خودم لیسانس هستم. اگر برایم چوکیداری هم پیدا شود کار میکنم. خواست ما از دولت این است که برای معلولین که میتوانند یک حرفه را یاد بگیرند و از این طریق برای خانواده و کشور خود خدمت کنند، آنها را در بخش یک رفه آموزش بدهد.
شاغا باشنده ولایت کندز که به اثر انفجار ماین از ناحیه پا معلول شده است، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
امیرودین پنج جای قیچی شده او قیمه چ امتیاز کمکم تبال نشده، کسی نکده. قزدار هستیم، اوگار هستیم. تر امام زخمی است که پارچه است از شرایط وقت و زمان دیگه. حال حاضر ازی بگیر ازو بگیر، قرض کو خرج کو، فامیلم کلان است، روز و روزگار ما خراب است. پایالم یک موتر خراب و چپه شدگی تکه و پارچه است. واسه قدرت نیست که امور را ترمیم کنیم، جور کنیم. حالی کسی موتر هم نمیده برد که از خودت نباشه. متوجه هستیم. حالی فعلا واسه قدرت نیست که موتر بخریم، یک روز و روزگار خود پیش ببریم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که تاریا واتردال، رئیس عمومی کمیته نروژ در افغانستان، روز پنج شنبه در یک نشست در کابل گفت که افراد دارای معلولیت در جامعه افغانستان اغلب در انزوا زندگی میکنند و رفع تبعیض و محرومیت آنان نیازمند تعهد جهانی است. او گفته که این کمیته در یک سمپوزیوم راه اندازی شده در این خصوص متحد به همکاری و حمایت از برنامه های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت در افغانستان شده است. ریاست آموزش تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان گفته که این اولین سمپوزیوم جنوب جنوب شمال در مورد شمولیت و تنوع در تعلیم و تربیت معلولان است که هفته گذشته برگزار شد. راضیه میرزایی یکی از فعالان بخش معلولین میگوید معلولین در شرایط فعلی با مشکلات زیادی روبرو هستند و ایجاد بخش آموزش و یادگیری حرفه برای آنها بسیار ضروری است.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده، چون معلولین نظر به مشکلات خاصی که خودشان دارن ضرورت دارن که مراکز مشخص تعلیمی برشان وجود داشته باشه تا اینکه اینا بتونن در اونجا آموزش ببینن، و همچنان در قسمت حرفه آموزی، شغل آموزی باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن حرفه ها و شغل هایی را که میتونن و را انجام بتن بیاموزن تا یک منبع عایداتی برشان شود.
افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان، مردان و کودکان به اثر جنگهای چریکی و ماینگذاری ها میان حکومت ها و گروه های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200 هزار افراد دارای معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت کردند. پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. ساعت 5:09 دقیقه عصر است و شما رادیو آزادی را میشنوید. لیدرسس اردوی پاکستان میگوید که پاکستان یک سیستم قوی مدیریت مرزی را علیه گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورند با افغانستان ایجاد کرده است. جنرال آسم منیر روز گذشته در نشست دیالوگ مارگلیبز 2024 در اسلام آباد از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی شود. حکومت طالبان تاکنون در این باره این چیز نگفتن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
لیدرسیز اردوی پاکستان از ایجاد یک سیستم قوی مدیریت در امتداد خط دیورند با افغانستان خبر داده است. جنرال آسم منیر روز جمعه در جریان نشست دیالوگ مارگله 2024 در اسلام آباد گفته که این سیستم را به هدف حفاظت مرزها در برابر گروه‌های تروریستی ایجاد کردند. این سخنان آقای منیر را رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان و تلویزیون سما منتشر کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، جنرال منیر از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی‌شود و در این بخش باید اقدامات جدی را انجام بدهند. لیدرسیز اردوی پاکستان در مورد چگونگی این سیستم جزئیات نداده است، اما پیش از این با شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تعداد از مقام‌های بلندپای پاکستانی از آغاز عملیات موسوم به عزم استحکام برای سرکوب تحریک طالبان پاکستانی TTP در امتداد خط دیورند با افغانستان سخن گفته تأکید کرده بودند که اگر نیاز باشد حتی سیم خاردار را در این بخش ها امتداد می دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام های پاکستانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این او همواره تأکید کرده که آنها برای هیچ کس اجازه فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان را نمی دهند. برخی از کارشناسان امور بین المللی افغان و سیاسیون پیشین اما میگویند که پاکستان به خاطر منافع خود و معرفی کردن افغانستان به عنوان مرکز تروریسم گاه ناگاه این گونه ادعاها را مطرح میکند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع ملی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
پاکستان به خاطر اینکه پروژه های دیگر خود را عملی کند می خواهد که برای جهان این را نشان بدهد که افغانستان مرکز تروریسم است نه پاکستان. این واقعیت است که برخی از گروه های طالبان و اشخاص با پاکستان روابط نزدیک دارند، اما من فکر نمی کنم که این اختلاف میان حکومت طالبان و پاکستان به سطح رسیده باشد که بالای منافع استراتژیک خود اختلاف داشته باشند، به خاطر که رهبران مذهبی طالبان بیشتر به پاکستان رفت آمد دارند.
غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین المللی اما به رادیو آزادی گفت
حکومت طالبان چین طرف خط دیورند باشد یا طالبان بران سوی خط، این همه یک ایدولوژی، یک فکر و یک هدف دارند. پاکستان هر گونه سیستم هایی را که ایجاد کند فکر نکنم که مؤثر واقع شود. در حالی که پاکستان با طالبان پاکستانی رفت آمد دارند، پاکستان مولد همین طالبان است. چطور شده می تواند که طالبان اجازه استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را بدهد؟ پاکستان به خاطر بحران ها و مشکلات داخلی خود برای تغییر دادن اذهان مردم به این گونه اظهارات در مورد TTP و افغانستان دامن میزنند.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان پاکستانی و دیگر گروه های مسلح در پاکستان شدت گرفته است. درست قبل ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان بر علیه گروه هایی که به گفته او برای پاکستان ناامنی را ایجاد می کنند خواهان اقدام جدی شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان باید صبر پاکستان را آزمایش نکنند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بروز دوشنبه هفته گذشته گفت که پاکستان باید حل مشکلات خود را در داخل کشورش جستجو کند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاها مبنی بر این که آنها در افغانستان حضور دارند را رد کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دیار رسانه تازه تأسیس از سوی تعداد از خبرنگاران مهاجر افغان رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد. یک مسئول این رسانه امروز صبح در صحبت با رادیو آزادی هدف از فعالیت آن را انعکاس واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی در افغانستان می‌خوانند. برخی از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران همچنان از ایجاد این رسانه در شرایطی که رسانه ها در داخل افغانستان با محدودیت های شدیدی از سوی طالبان روبرو اند استقبال میکنند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها به گونه روزافزون در حال افزایش است، به تازگی رسانه با نام دیار در بیرون از افغانستان فعالیتش را آغاز کرد. دیار روز جمعه 15 نوامبر در ویرجینیای آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد مأمن امن بستر خرد برای آزادی و حقیقت باشد. یاسر ابرار، بنیانگذار و مدیر عامل دیار، روز شنبه به رادیو آزادی گفت این رسانه تلاش می‌کند صدای مردم افغانستان باشد.
و در چنین شرایطی مردم نیاز دارند به رسانه‌هایی که از محدودیت‌های تحمیل شده بر رسانه‌ها پیروی نکنه، بلکه در برابر از ارزش‌های آزادی بیان پیروی بکنه و از ارزش‌ها دفاع بکنه و از حق دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع بکنه.
مسئولان رسانه دیار میگویند این رسانه با تلاش خبرنگاران افغان در تبعید در آمریکا، اروپا، پاکستان و تاجیکستان با تمرکز بر حادترین مشکلات و چالش‌های پیشرو کارش را آغاز کرده است. آغاز فعالیت این رسانه مورد استقبال بسیاری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها قرار گرفته است. ضیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ما اخیراً ایجاد تلویزیون دیار را در دیار غربت با فالنیک میگیریم و امیدوار هستیم که اینمی پروسه هرچی سریعتر و مستحکمتر با پیش بره تا ما صاحب رسانه های تصویری دیگم باشیم و از یک سو هم رساندن معلومات از بیرون افغانستان به داخل افغانستان است و مسئله مهمتر از همه میلیون ها افغانی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن و مهاجرت کردن، تنویر فکری، تنویر فرهنگی از افغانها، ساخت ساز فرهنگی بین اینمی قشر و یا طبقه هم یک نیاز است.
یاسمین قیاسی، خبرنگار افغان در جرمنی، نیز از آغاز نشرات رسانه دیار استقبال می کند.
چنین شرایط و چنین وضعیتی که در افغانستان هست، از بیان واقعیت ها در افغانستان، بنابر سانسوری که طالبان در افغانستان حاکم هستند، بر رسانه ها اجازه نمی دن. آغاز کارهای رسانه در کشورهای متفاوت جهان در صورتی که روی موضوعات افغانستان بپردازند کار خیلی نیک و خیلی خوبی هست، تایی که بتونن از جنایت هایی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بالای مردم افغانستان صورت میگیره بتونن بیان شو و بر دنیا نشان داده شود که طالبان هم چه گروهی هستند که آزادی بیان در افغانستان منع کردن.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه روز جمعه از آغاز رسمی دیار تیوی استقبال کرده و گفته که با توجه به افزایش محدودیت های کاری رسانه ها و محدودیت های جدی دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان، افزایش رسانه های آزاد در خارج از کشور نوید بخش و نیاز مبرم جامعه است. این مرکز ابراز امیدواری کرده که این رسانه ها بتوانند با در نظر داشت گرفتن اصول خبرنگاری، چگونگی وضعیت کشور را به صورت مستقل و حرفه‌ای پوشش دهند. این در حال است که بر اساس گزارش حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله سانسور، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری، مسدود کردن نشرات رسانه‌ها را افزایش دادند. اما حکومت طالبان همواره ادعا می‌کند که هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ای بازداشت نشده و هیچ رسانه‌ای را به خاطر وضع محدودیت مسدود نکرده است. در تازه‌ترین مورد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در دیدار با مقامات رسانه‌ای در کابل با تاکید بر افزایش همکاری و تعامل بین نهادهای طالبان گفت که آنها همواره در تلاش هستند تا به اساس شریعت اسلامی بستر بهتری را برای فعالیت رسانه‌ای در کشور فراهم کنند. اما اخیراً برخی مقام‌های حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها به رسانه‌ها دستور دادند که از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. به تازگی سلیا مرسیا، رئیس بخش آسیای جنوبی RSF، بر روز جمعه 15 نوامبر در گزارشی گفت که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 آنها سرکوب به گفته او وحشیانه علیه رسانه‌های افغانستان را انجام دادند و همه صداهای مستقل را خاموش کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. امروز شنبه باز هم بر برخی از مناطق جنوب بیروت، پایتخت لبنان، حملات صورت گرفته قبل از این حملات در یک اطلاعیه حکومت اسرائیل از باشندگان محل تقاضا شده بود که به جاهای دیگر بروند. از روز سه‌شنبه به این سو بر مناطق مختلف جنوب لبنان که تا حد زیاد تحت کنترل حزب الله می باشد، حملات اسرائیل افزایش یافته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در تصاویری که توسط خبرگزاری فرانس پرس به نشر رسیده دیده می شود که بر مناطق جنوب بیروت پایتخت لبنان حملات هوایی صورت گرفته و در سه ساحه از بناها دود بلند شده. در مورد تلفات احتمالی معلومات داده نشده. گروه حزب الله لبنان که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی خوانده شده بر مناطق وسیع جنوب بیروت کنترل دارد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه جا داده است. قبل از حملات امروزه، افیخای ادری، سخنگوی اردوی اسرائیل در یک اطلاعیه در صفحه ایکس تویتر سابق از باشندگان منطقه هارت هریک خواسته که این منطقه را ترک نمایند. او به زبان عربی به باشندگان محل نوشته است که شما در نزدیکی تأسیسات و منافع حزب الله موقعیت دارید و اردوی اسرائیل به زودی علیه این تأسیسات با قدرت عمل خواهد کرد. ادری بعضی از بناهای مشخص را یادآوری کرده و از باشندگان خواسته که 500 متر از این تأسیسات فاصله بگیرند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که دشمن سه حمله هوایی انجام داده که یکی آن در نزدیکی هارت هریک صورت گرفته و در نتیجه آن چندین بنا تخریب شده و خسارات دیگر هم وارد گردیده است. حملات پی هم اسرائیل بر جنوب بیروت سبب شده است که تعداد زیاد افراد ملکی ساکن در این مناطق به جاهای دیگر کوچ کنند. اما بعضی ها در طول روز برای کاروبار و نظارت بر خانه های خود دوباره به مناطق اصلی خود برگشتند. اردوی اسرائیل همچنان امروز شنبه گفته است که طیاره های بی پیلوت پرواز داده شده از سوی حزب الله لبنان را از بین برده است. اردوی اسرائیل می افزاید که در ظرف یک ساعت دو طیاره بی پیلوت را که مواد انفجاری را انتقال می دادند و به سمت شمال اسرائیل پرواز داده شده بودند سرنگون ساخته است. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، شام جمعه هم چندین حمله هوایی از سوی اسرائیل بر جنوب بیروت صورت گرفت. حزب الله شب گذشته ادعا کرد که با دو حمله راکت یک کندک قوای سرحدی اسرائیل در شمال این کشور را هدف قرار داده است. اسرائیل از 23 ماه سپتامبر به این سو حملات هوایی خود را بر لبنان بیشتر ساخته و بعد از برخوردهای پراگنده سرحدی قوای خود را به داخل لبنان فرستاده است. بعد از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل، بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم تبادل آتش آغاز شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. مقامات لبنان می گویند که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو بیش از 3440 نفر در این کشور کشته شدند. نظر به معلومات بانک جهانی که روز پنجشنبه نشر شد، در نتیجه برخوردها بین اسرائیل و حزب الله لبنان به اقتصاد لبنان بیش از 5 میلیارد دلار ضرر وارد شده و با خسارمند شدن پروژه های زیربنایی در این کشور میلیاردها دلار دیگر زیان رسیده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، امروز 16 نوامبر برابر است با روز جهانی مدارا. شمار از شهروندان افغانستان در حالی که مدارا کردن را در روابط اجتماعی اصل مهم میدانند میگویند که دیده میشود که بیشتر از موارد از سوی مردم مراعات نمیشود. عوامل آن کدام ها هست و راه های حل برای افزایش سطح حوصله‌مندی و همدیگر پذیری چیست؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
با توجه به تنوع گسترده اجتماعی در افغانستان، مدارا و بردباری در میان شهروندان افغانستان طی سالیان دراز با فراز و فرودهای به همراه بوده است. امیدالله باشنده ولایت هرات در صحبت بر رادیو آزادی با آنکه همدیگر پذیری و مدارا کردن را با اهمیت بیان کرده، اما اعتراف میکند که گاهی که در جمع دوستان و خانوادهش با مخالفت نظراتش روبرو میشود، آن را رعایت نمیکند.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست. مدارا یعنی احترام، پذیرش و قدردانی از همدیگر. ما هم در این روز به شما باید بگویم که بله، عرضگاه شده که ما هم بی حوصله باشم و مدت خیلی کوتاه شده که پس از او بی حوصلگی پشیمان شده باشم.
فاطمه افضلی مهاجر افغان در ایران است. او بردباری و عدم تحمل افکار یکدیگر را تأسف بار بیان کرده میگوید که بی توجهی به چنین مسائل باعث به میان
میان آمدن مشکلات اجتماعی می شود. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی روانی ما خوب نباشه 100% بی‌حوصله میشه آدم. بعدش هم ما هر دقیقه هر هموطن خود که به هر گوشه دنیا میبینیم که داره با فقر و بیکاری و همچنین بی‌ارزشی دست و پنجه نرم میکنه، ما هم کاملا از حال روی بره ما لطمه وارد میکنه، ذره ذره وجود ما آتیش میگیره.
از سوی دیگر شماره از فعالان اجتماعی وضعیت موجود در خصوص مدارا کردن در افغانستان را در بخش‌های مختلف شکننده بیان می‌کنند. نثار احمد یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
متأسفانه در افغانستان مدارا‌گری یک چالش بسیار بسیار بزرگ است. وضعیت افغانستان امروز طوری شده که ما در بین افراط و تفریط قرار گرفتیم. یا آدم افراطی باشی یا آدم تفریطی، اگر در وسط قرار داشت یک آدم مدارا‌گر بودی هیچ جنایی تو را نمی‌پذیری.
متخصصان معتقدند که سالها جنگ و مشکلات مختلف باعث شده است که سطح تحمل و مدارا کردن در میان افغانها کاهش یابد. دکتر همت، متخصص امراض عقلی و عصبی، عوامل مدارا نکردن افراد در جامعه را بر رادیو آزادی چنین گفت:
علت اول، علت اساسیش ایست که 40 سالی جنگ تیر شده، و دوم علتش ایست اکثر مردم افغانستان زن و مرد با مشکلات روانی و با مریضی روانی مبتلا هستند.
توصیه روانشناسان برای افزایش سطح تحمل افراد چیست؟ اسدالله زیار، روان درمان، بر رادیو آزادی گفت:
کسایی که این مشکل داره یا به روان درمانگر مراجعه بکنه، بیشتر تفکر کنه که ما چی تجربه هایی را در گذشته داشتیم، چطور میتونم ما با خود کنار بیاییم، با او تجربه ها کنار بیاییم. البته که هر قدر آگاهی پیدا کنیم به ما اندازه میشه که در کنترلش موفق شویم.
این در حال است که 16 نوامبر برابر بر روز بین المللی مدارا است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 این روز را با چنین عنوان نامگذاری کرد.
رادیو آزادی.
تعداد از شهروندان شهر کابل میگویند که آلودگی صوتی مشابه آلودگی هوا به یک مشکل بزرگ در افغانستان تبدیل شده و نیازمند توجه جدی است. آنان در گفتگو بر رادیو آزادی میگویند که آلودگی صوتی نه تنها در مناطق شهری بلکه در کوچه ها و جاده های فرعی نیست، به دلیل صدای بلند بلندگوهای فروشنده های سیار باعث برهم زدن آرامششان شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
تعداد از ساکنان کابل آلودگی صوتی را از عوامل به میان آمدن ناراحتی‌های ذهنی خود می‌دانند. محمد سلیم، یکی از ساکنان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
فروشندگان برای فروش اجناسشان از اسپیکرها استفاده می کنند و سر و صدای زیاد ایجاد می شود. این صداها به قدری آزاردهنده هستند که گاهی احساس می کنم شبیه صدای فایر مرمی است. دولت باید استفاده از اسپیکرها را ممنوع کند.
آلودگی صوتی به صداهای بلند گفته می شود که ناخوشایند بوده و می توانند باعث ایجاد ناراحتی های ذهنی شوند. طبق یک تحقیق جهانی منتشر شده در فوریه 2023، بیش از 400 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر آلودگی صوتی قرار گرفتند و ده ها هزار نفر هر سال به دلیل بیماری های مرتبط با آن جان خود را از دست می دهند. شفیقه یکی دیگر از ساکنان کابل که در خانه بیمار دارد میگوید:
در کوچه ها لاود اسپیکرهایی که به صدای بلند رفت آمد میکنه یک مزاحمت بسیار کلان برای همه مردم است. مثلا کسایی که در خانه اطفال خرد داره یا هم مریض دارن، برای از اونا بسیار یک نارامی کلان است که ذهن همه گیر نارام میکنه.
نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل در کنترل طالبان، در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بر اساس اطلاعات وبسایت این ریاست در اواخر سال 1402 کمپاین برای کاهش آلودگی صوتی اجرا شده و بلندگوهای فروشندگان در برخی مناطق شهر جمع‌آوری شدند. در مقابل، برخی فروشندگان میگویند که استفاده از بلندگو برای جلب توجه مشتریان ضروری است. محمد نومان فروشنده جواری میگوید.
خلق خبر ما مجبور به استفاده از اسپیکر هستیم تا مشتری ها را جذب کنیم. اگر این کار را نکنیم فروش ما کاهش می‌یابد. اما این تنها ما نیستیم، موتورها و وسایل نقلیه دیگر نیز سر و صدای زیادی ایجاد میکنند.
دکتر عبدالکریم صافی روانشناس میگوید که آلودگی صوتی تاثیرات منفی بر روح و روان انسان میگذارد و اگر کنترل نشود میتواند در دراز مدت منجر به بیخوابی، وسواس فکری، اضطراب مداوم و مشکلات جدی صحی شود. آلودگی صوتی به دلیل نبود سیستم شهری منظم و مکانهای مناسب برای دستفروشان یکی از مشکلات